صدای ماندگار،
جلوه از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
رادیو معارف،
بفرمایید.
یه سوال تربیتی داشتم قربان.
انتخاب،
تفاهم،
تکلیف.
هر کسی در زندگی خودش وظیفه داره خودش رو تربیت کنه.
سکوت،
احترام،
رسم زندگی.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شنوندگان محترم رادیو معارف، از اینکه وقتتون را در اختیار ما قرار دادین سپاسگزاریم. انشالله تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. با موضوع مسائل تربیتی کودکان و نوجوانان در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این برنامه در خدمت میهمان گرامی، کارشناس محترم مسائل تربیتی، جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد تراشیون هستیم و از محضرشون استفاده میکنیم. بنده در ابتدای برنامه خدمت ایشان سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین. بنده هم خدمت شنوندگان و محترم این برنامه سلام و عرض ادب دارم. انشاءالله امروز در خدمت شما برادر بزرگوار بتونیم پاسخگوی سوالات خوب شنوندگان محترم باشیم.
خیلی ممنون، متشکر. اولین سوال شما شنوندگان برنامه آماده پخش است، میشنویم.
دختر بچه‌ای دارم، از 9 سالگی متاسفانه مشکلات برامون پیش اومد که از مادرش جدا شدیم و این دختر بچه متاسفانه خیلی بسیار لجوجه، صحبت هم نمی کنه داخل خونه. یه سری مشکلات برامون ایجاد کرده به خاطر این لجاجت که متاسفانه با هر چند بار هم مشاوره بردیم، فامیلا مثلا باهاش صحبت میکنن، خودمون صحبت میکنیم، نصیحتش میکنیم، فایده ای نداره. بعد وضعیتی تو خونه پیش اومده متاسفانه که نمیتونیم هر کاری بکنیم که این دختر به راه بشه، مثلا حرف بشنوه، درس بخونه، درس نمیخونه. و بعد ازدواج دوم کردم، هم از طرف خانم دوم یه مقدار در فشاره، هم خودم بیشتر وقتم بیرونم، بیرون از منزلم و نمیدونم چه کار کنم با این دختر بچه. واقعا دیگه امیدم قطع شده از اصلاح این بچه، حالا 13 سالشه.
تشکر میکنیم از این پدر دلسوز که متاسفانه بچهشون ضربه خورده از این به هم خوردگی زندگی و ازدواج دومش. آجا خدمت شما هست.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که بله، گاهی اوقات بعضی از اتفاقات ناخودآگاه در زندگی انسان میفته علی رغم میل باطنی خانواده ها. قطعا این پدر بزرگوار هم دوست نداشتن که سرانجام زندگیشون در این مسیر قرار بگیره، اما خب دلایلی داره. حالا این دلایل رو من خیلی نمیخوام در این برنامه بهش بپردازم، خاص مشکل فرزندشون رو میخوام نکاتی رو خدمت این پدر بزرگوار عرض بکنم. خب دختر بچه 9 ساله در سنی قرار داره که این سن تقریبا سنیه که دنیای اطرافش رو کشف کرده، میشناسه. درک دخترها در حدود 9 سالگی درک خوب و بالاییه، دریافتهای محیطیشون در حد منطقی و معقوله. لذا دقیقا رفتاری که از این دختر بچه بزرگوار مطرح کردن که البته الان در حدود 13 سالشونه و در اوائل نوجوانیشون هستن، شاید نشون دهنده یک نوع لجاجت نسبت به وضعیت موجود زندگیشون باشه. معمولا بچه ها دوست دارن محیط خانه شون یک محیط آرامی باشه، محیطی باشه که خودشون میخوان. الان وقتی نگاه میکنیم میبینیم ایشون مادر و پدرشون جدا از هم زندگی میکنن، حالا با نکته هم که پدرشون اشاره کردن، بعضی از فشارها از طرف همسر دومشون روی این فرزند وجود داره. خب طبیعت این کودک و این نوجوان به سمتی میره که لجاجت کنه، گوشه‌گیری بکنه، به نوعی نافرمانی بکنه. خب چرا؟ شاید دلیلش از همین روایتی که الان میخوام برای شنوندگان محترم بیان کنم مشخص و معلوم بشه. حضرت فرمودن که من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره. کسی که شخصیتش خورد شده باشه، حس بکنه که شخصیتی نداره، این از شرش در امان نیستید، شر رسانی میکنه. لو ببینید دقیقا این دختر در محیطی الان قرار داره که احساس میکنه شخصیتی براش باقی نمانده. چرا؟ چون دوچار آسیب طلاق شده، خانواده، پدر و مادر دارن جدا زندگی میکنن. همین جدا زندگی کردن پدر و مادر نگاه اطرافیان، محیط، دوستان و آشنایان رو نسبت به این دختر تغییر داده. الان از همین دختر بخواییم که بره تو مدرسه بگه که پدر و مادرم جدا شدن، ممکنه نخواد بگه، یعنی خجالت بکشه از این. خب این تک تک اینا عامل برای این میشه که ایشون نسبت به این محیطی که درش قرار داره بخواد یک مقاومت‌هایی رو خودش نشون بده. خب حالا اگر این پدر بزرگوار که امیدواریم انشاءالله این جملهشون رو دیگر نشنویم که فرمودن من ناامیدم از اصلاح فرزندم، نخیر، انسان‌ها قابل تغییر هستن، اصلاح پذیر هستن، خصوصا در سنی که فرزند ایشون قرار داره. دقیقاً ایشون میتونه با به کارگیری بعضی از روش‌ها تغییر رفتاری در فرزندشون ایجاد کنن. حالا من میخوام بعضی از اینها رو اشاره بکنم. نکته اول و مهمترین نکته اینه که برای فرزندتون شخصیت در محیط زندگی قائل بشید. به جای اینکه او رو سرزنش کنیم، به جای اینکه او رو تنبیه کنیم، به جای اینکه او رو مؤاخذه کنیم، به جای اینکه جملات مثلا که با روح انسانی انسانها منافات داره، اعتماد به نفس رو کاهش میده، با اون جملات با او گفتگو بکنید، بیاییم به سمت عزت بخشی، به سمت شخصیت بخشی. حالا من چند تا روش رو میخوام بگم که چطور میتونن به فرزندشون شخصیت بدن. من اولین نکتهی که میخوام بگم در این ارتباط اینه، نگاه کنید اگر بخوایم ما به فرزندانمون شخصیت بدیم باید نوع رفتارمون رو با اونها اصلاح بکنیم. شما ببینید مثلا شیوه ارتباطی نبی مکرم اسلام با حضرت زهرا سلام الله علیها رو، وقتی که دخترشون زهرا سلام الله علیها وارد به منزل میشد، میدن پیامبر تمام قد مقابل او میسته، او رو میبوسیدن، او رو در آغوش میگرفتن، جملات زیبا به کار میبردن که فاطمه پاره تن منه. خب ببینید این جملات این رفتارهای شخصیت بخشه. نگاه کنید بعضی پدر مادرها فکر میکنن که اگر این کارا رو بکنن بچه هاشون لوس میشن. بله زیاده رویش ممکنه این اتفاق بیفته، ولی در حد نیازش این مشکلات رو به وجود نمی آورد. لذا چه خوبه که این پدر بزرگوار شروع بکنن این احترام گذاشتن به فرزندشون رو در مرحله اول، که این احترام هایی که گفتیم بخشش کلامی بود، بخشش رفتاری بود، منجر به این میشه که یه شخصیتی برای این فرزند ایجاد بشه. خب حتی از همسرشون همین رو بخواهند، که همسر دومشون هم رفتارهای احترام آمیز نسبت به این فرزندشون داشته باشن. خب این اولین نکته که شخصیت ایجاد میکنن،
شخصیت از دست رفته رو، شخصیت
بله
خرد شده رو ترمیم کنن.
بله نکته دومی که میتونه این شخصیت رو اصلاح بکنه اینه، نگاه کنید ما وقتی که به فرزندان و مسئولیت هایی میبخشیم، البته ما نباید واهمه از این داشته باشیم که اگه مسئولیتی رو به فرزندمون دادیم یه مرتبه یه جایی اشتباهی کرد، نگران این نباشیم. بالاخره انسان ها یه جاهایی باید یه خرابکاری هایی بکنن تا تجربهی کسب کنن و این تجربه منجر به پختگی در کارها بشه برای اونها. ولی اصل مسئولیت بخشی یا اصل عزت دادن، شخصیت دادن به فرده، نه مسئولیت هایی که خوشایندش نیستا، دقیقا مسئولیت هایی باشه که او دوست میدارد. مثلا میخوام بگم یه موقع اگه بهش بگیم که خب بابا تو از این به بعد مسئول این که حیاتو جارو بکشی، خب این ممکنه خوشش نمیاد، این تازه ممکنه این رو یک توهینه مثلا میگم و به خودش بدونه. خب نه، این رو نه، یه چیزی که میدونیم او علاقه داره، دوست داره این کار رو بکنه، مثلا کشیدن غذا سر سفره، یا مثلا تو آشپزخونه غذا رو تو دیس میخوام بکشن، تو بشقاب بکشن، ممکن اینو دوست داشته باشه، اصلا این مسئولیت رو بهش بدیم. اینا خودش اون شخصیت دادنه. اینم نکته دوم. یه بخشی دیگر شخصیت دادن اینه که پدر و این دختر بزرگوار ارتباطات کلامیشون رو افزایش بدن. اونم نگاه کنین، من یه چیزی رو بگم، یک واقعیتی رو میخوام بگم. ما نمیخوایم بگیم نامادری ها بدند، اصلا معتقد بر این نیستیم. اتفاقا ما در مشاورام خیلی از نامادری ها رو میبینیم، خیلی خانمای دلسوز خدمت شما هستم، علاقه من حتی به تربیت بچه هم. ولی ما یه چیزی رو نباید یک واقعیت رو فراموش کنیم که نامادری غریزه مادری نسبت به این فرزند نداره، به این دختره همسرش نداره، امر طبیعیه. نگاه کنید، خیلی ساده تر بگم، دختر همسر برای این خانوم مثل دختر همسایه است، فرقی نمی کنه. شما ببینید وقتی همسایه دخترش بیاد خونه ما یه ذره اذیت بکنه، مثلا میگم خاله جون پاشو برو، فکر کنم مامانت کارت داره، با احترام بیرونش میکنیم. یعنی چون دیگه تحملش رو نداریم، نمیتونیم اون رو بپذیریم. ولی در بعضی مواقع هست، خب نامادری دیگه نه، این بچه رو باید تحمل کنه، نمیتونه بگه برو بیرون. که یعنی گاهی اوقات بعضی رفتارها، نامادری ها چون غریزه مادری ندارن به وجود میاد که اینها آدم حس میکنه اینا موجودات بدجنسی هن، بدی هن. نه، بعد او را هم درک کرد. یعنی بدونیم که اونها هم گاهی اوقات با ورود به این زندگی ها دارن گذشت میکنن، ایثار میکنن که فرزند یکی دیگر رو قرار نگه دارن. این یه امر کاملا انسانیه، یعنی نمیتونیم بگیم صرفا غریزیه. مادر اینطور نیست، مادر ولو بچهش خیلی هم اذیتش بکنه، اگر یه نیم ساعت دیر بیاد خونه نگران میشه. میبینین که خدمت شما عرض کنم که اون استراب و استرسی که درش ایجاد میشه، میبینی او رو به کوچه میکشونه، این ور رو بگرد اون ور رو بگرد، تلفن بزن به مدرسه سر بزن، تو ببینی بالاخره این بچه چی شده، دیر کرده. این غریزه مادر نسبت به فرزندشه. یعنی تو نامادری این غریزه وجود نداره. این پدر نباید انتظار داشته باشن که نامادری فرزندشون مثل مادر این فرزند باشه، شدنی نیست. ولی پدر غریزه پدری هنوز درش هست، این دختر فرزند ایشونه. ما میگیم یک وقتهای خاصی رو باید این پدر اختصاص بدن به فرزندشون. البته اینا با هماهنگی همسرشون ها، این موقعی به همسرشون بگن چون بالاخره الان این وضعیت برای جفتمون غیر قابل تحمل شده، برای اینکه تحمل پذیری وضعیت انشاءالله افزایش پیدا بکنه، آرامتر بشیم، آرامش به زندگیمون برگرده، باید با یه برنامه ریزی عاقلانه پیش بریم. یکی از این برنامه ریزی ها اینه به همسرشون بگن گاهی اوقات من و دخترم اصلا میخواییم بریم با هم قدم بزنیم، تنهایی بریم با هم دیگه بستنی بخوریم بیرون، با هم دیگه درد و دل کنیم، حرف بزنیم. این نیاز اون دختره که پدر بخشی از وقتش رو در اختیار او بذاره. البته اینو میخوام بگم فقط نه متناسب با این مشکلات که حالا یه دختری در یه محیطی هست که نامادری وجود داره، ما حتی توصیه‌مون به پدرها اینه که وقتی دخترانشون به سن نوجوانی میرسن یه وقتای اختصاصی رو بذارن به دور از مادر، نمیدونم سایر بچه‌ها، همین دخترشون رو بردارن با هم دیگه یه خریدی برن، یه قدمی بزنن، صحبت بکنن. بعضی نیازهای دخترها همینجوری برطرف میشه.
خب ارتباطات عاطفی،
بله، مثلا این سه مورد به نوعی شخصیت بخشی. البته اگر بخوایم بیان بکنیم خیلی بیش از اینها میشه نکاتی رو مطرح کرد. پس این سه نکته رو بهش این پدر بزرگوار دقت بکنن، توجه داشته باشن. اما نکته دوم غیر از شخصیت بخشی، یک دیگه نکاتی که باید توجه در این محیط زندگی بشه اینه که باید ما فضا رو به سمت یک فضای بیکار و خدمت شما هم ساکن نبریم. چون نگاه کنید همجوری که الان این پدر بزرگوار در سوالشون مطرح کردن، گفتن بچه من صحبت نمی کنه، بی توجه، لجباز، تمام این خصوصیت ها نشانه بیکاری فرزندشونه. یعنی اصلا بچه ها باید از 7 سال اول که عبور میکنن تا سنینی که پدر و مادر توانایی دارن، حالا این که میگم توانایی، موقعی تا 17-18 سالگی، موقعی بعضی پدر مادر تا 21-22 سالگی هم میتونن این عمل رو، برای بچه هم برنامه ریزی داشته باشه. البته نه برنامه ریزی یک طرف ها، با مشورت خودشون. نگاه کنین اصلا الان هم برای نامادری این دختر خانم، هم برای همین دختر خانم بیکاری سم مهلکه، چون وقتی بیکار میشن دقت هاشون روی رفتارهای همدیگه بیشتر میشه، به جزئیات همدیگه بیشتر توجه میکنن، رفتارهای خورد همدیگه، همین منجر به این میشه که به همدیگه گیر بیشتری هم بدن. راهش اینه که اینها بیان پدر یه مدیریتی بکنه، خصوصا برای دختر خانم. حالا اون خانم که عاقل و بالغ هست خودشون میتونن برای خودشون برنامه ریزی داشته باشن، البته با مشورت با همسرشون، ولی این پدر برای دخترشون یک سری برنامه‌هایی رو داشته باشن. بعضی برنامه‌ها رو من بهش اشاره میکنم. یک، مثلا گفتن اشاره کردن که به درس خوندن توجهی نداره. خب یکی اینه که ارتباطش رو با بعضی از همسالان خوبش بیشتر بکنن، یعنی میدونن یه دختر خانم دیگه هم تو همسایگیشون، اونم همین همکلاس ایشونه، همسن ایشونه، خانواده خوبی هم دارن، اصلا به اینا فرصت بدن یه زمانهایی رو کنار هم دیگه باشن. مثلا به این دختر خانم بگن که مثلا دوستتو دعوت کن بیاین اصلا با هم دیگه درس بخونین، تکالیفتون رو انجام بدین، یعنی بخشی از وقتش رو اینجوری پر بکنن، بخشی از وقتش رو با یه کلاس‌های مناسب، مثلا مساجد محل معمولاً برنامه‌های خوب فرهنگی دارن، خصوصا در بحث مجموعه فرهنگی خواهران ما می‌بینیم خیلی فعال‌تر هستن. کانون‌هایی در آموزش و پرورش‌ها وجود داره، کانون‌های فرهنگی که در طول سال هم اینها فعال هستن. اینها میتونن هدایت بکنه فرزندشون رو ببره و بعضی از ساعت‌های فرزندشون رو اونجا برنامه‌ریزی بکنن. خب ببین وقتی ما برای فرزندمون برنامه‌ریزی می‌کنیم به نوعی داریم تولید فکر می‌کنیم. این به جای اینکه فکرش به سمت نامادریش باشه، امروز فکرش به همکلاسیشه، به دوستشه، به اون برنامه‌ای که ریختیم، کلاسیه که میخواد بره. میدونید ازا این نقاط تلاقی با نامادری هم کمتر میشه. البته اینم باز من پرانتز کوتاهی رو باز کنم و سریع هم ببندم، و اون نکتم اینه که این فقط نسبت به این نوع کیس ها و این نوع خانواده ها نیست، حتی پدر و مادر با فرزندشون، یعنی پدر واقعی و مادر واقعی با فرزند واقعیشون، گاهی اوقات مشکل به وجود میاد. یعنی گاهی اوقات میگیم اینا میشن بلای جون هم دیگه وقتی بیکارن. میبینی مادر به فرزند مثلا ایراد میگیره، انتقاد میکنه، بچه به پدر مادر همینطور، خصوصا در سنین نوجوانی این حالت ها بیشتره. لذا یه موقع مقام معظم رهبری حفظه الله در جمله فرمودن که اگر ما میخوایم بچه هامون و جوانانمون سالم باشن، باید سه تا کار بکنیم یا سه تا برنامه داشته باشن: ورزش، تحصیل، تهذیب. یعنی جسمشون مشغول باشه، فعالیت داشته باشن، به وسیله تحصیل و امور علمی فکرشون هم مشغول باشه، تهذیب هم برای اینکه امور معنوی درشون تقویت بشه. این انسان جامع و کاملی میشه وقتی تو این سه حوزه. یه حکیمی در یک جمله‌ای داره که بچه‌هایی که و نوجوانانی که و فرزندانی که کار بیشتری دارن اینا سالم‌ترن. کار نه کار مثلا بیرون و بازار و شغل و اینا، نه، کار یعنی برنامه دارن، وقتشون پره. مثلا این پدر به عنوان دومین کار غیر از شخصیت بخشی، برنامه ریزی برای فرزندشون داشته باشن و وقت او رو با این برنامه ها پر بکنن. اما نکته سوم و نکته آخر که اینجا باید بهش اشاره بکنیم اون اینه که حتما اگر باز امکانش وجود داره برای این پدر بزرگوار، مشاورهای جدیدی رو و مشاورهای جدیدی رو انشالله شناسایی بکنن و این مشاورها رو ادامه بدن. چون ما حتی الان در همین مکانی که خب ما کارهای مشاورهی گاهی اوقات انجام میدیم، توصیه هم میکنیم یا حتی در جلسات عمومیمون، اگر یه موقعی مردی از همسرش جدا شده یا خانمی از شوهرش جدا شده برای ازدواج مجددشون، حتما با مشاور مشاوره بگیرن. حتی در زمانی که گفتگوهای اولیه رو با اون فردی که میخوان باشه ازدواج بکنن انجام دادن، باز با همدیگه مشاوره برن، خصوصا اونهایی که فرزند دارن که رویکرد ارتباط با این فرزند رو هم یاد بگیرن، خصوصا نامادری و ناپدری، اینها هم باید مشاوره برن. مشاوره ایش وقت آدم فکر نکنه که آدم های بیمار میرن مشاوره، نه، اصلا اسمش روشه، آدم میره مشورت بکنه که یک تصمیم عاقلانه و خوب و بهتری رو بگیره.
انشالله که این پدر دلسوز جوابشون رو گرفته باشن، انشالله مشکلشون حل بشه. با تشکر از پاسخ شما، سوال بعدی آماده پخش است، میشنویم.
درستی من از اون ستارش میگه سال شرط دو خیز کچولوی سه سال ده ماه دارم. یه مشکلی که باش داریم اینست که هر وقت میریم بیرون یا مثلا توی جمعی قرار میگیریم ما خیلی زود عصبانی میشه یا عصبات شالا مثلا به یکی بده یا نده، حالا برای ما مهم نیست، ولی خیلی زود عصبانی میشه، شروع میکنه بچه مقابلش رو کتک بزنه، یه دفعه هم آشتی میکنه، ولی این قطورا بود اجتماعی مشکل داره که نمیدونیم بعد باش چی کار کنیم.
با تشکر از این خواهر گرامی، خدمتون است.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من از دو زاویه این نکته ای رو که و مشکلی رو که و مسئله ای رو که خواهر بزرگوار رو مطرح کردن مورد بررسی قرار میدم. یک زاویه، زاویه نوع برطرف کردن نیازهای فرزندمونه. نگاه کنین، بچه هایی که خوب غذا نمیخورن، زمان خوابشون زمان مناسبی نیست، اینها آسانه تحمل پذیریشون کاهش پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی بچه هایی که گرسنه هستن، لحاظ تغذیه برنامه مناسب غذایی ندارن، اینا زودتر پرخاش میکنن، عصبی میشن. تو خود ما بزرگترام گاهی اوقات این اتفاق میفته، مثلا فردی که گرسنه است، آدمی که سیره میبینه، خب خیلی متفاوت، آدم گرسنه زودتر عصبانی میشه. در بچه ها این شدتش هم بیشتر است. یا بچه هایی که زمانهای خواب مناسبی ندارن و مثلا کم خوابی دارن، بد خوابی دارن، دیر خوابی دارن، اینها ممکنه زمینه فراهم بشه باز برای این نوع رفتارهای پرخاشگرانه. یعنی وقتی تو محیط قرار میگیرن، کوچکترین محرک اونها رو پرخاشگر میکنه. یعنی مثلا به این همسالش میگه عروسک رو بده، نمیده، میبینی شروع میکنه به تندی کردن و دعوا کردن و به سمت اون مثلا حمله کردن و اون رو کتک زدن. خب این یک دلیل و یک زاویه نگاه به این مسئله بود. لذا حالا انشاءالله بعد از اینکه این دو زاویه رو بیان کردم، توصیه هایی رو هم دارم. اما نکته دوم، ممکنه ارتباطات اجتماعی فرزندیشون پایین باشه. یعنی بچه هایی که ارتباطات اجتماعیشون پایینه و زمان کمی رو ارتباط گیری میکنن با همسالانشون، اینا در مواجهه با همسالان نمیدونن چجوری با اونا ارتباط بگیرن. نظام اینین معمولا تندی میکنن، دعوا میکنن، پرخاش میکنن. لذا این دو زاویه ممکنه یکیش یا جفتش عامل نوع رفتارهای دختر خانم این مادر بزرگوار باشه. اما الان باید چیکار بکنن؟ اما توصیه های ما در مورد اول، باید بحث قضایی بچه ها یک برنامه ریزی مناسبی بشه. الان فرزند ایشون که نزدیک به 4 سال سن دارن، باید روزانه 5 وعده غذایی و میان وعده، که یعنی از این 5 وعده 3 وعدهش غذایی، 2 تاش هم میان وعده، یعنی صبح، ظهر و شب وعده های غذاییشون باشه و میان وعده هاشون صبح، یعنی بین صبحانه و نهار، و عصرانه که بین نهار و شام هست بعد وجود داشته باشه. خب این را هم من باز یه اشاره بکنم. اول از شنوندگان محترم این سوال رو میپرسم که اگر ما از شما بپرسیم که مهمترین وعده غذایی برای فرزندان ما چه وعده یه، چه پاسخی میدید؟ شاید خیلی ها حالا عملا نهار رو مهمترین وعده میدانن. تو ما امروز وقتی نگاه تو خونه هم نگاه میکنیم، میبینیم بیشترین وقتی که برای تهیه غذا میزانن مادران برای نهاره، در صورتی که مهمترین وعده غذایی صبحانه است برای بچه ها. چون این صبحانه قرار نیروی محرکه، این استارت اولیه طول روز باشه. اگه این ماشین خوب استارت بخوره، روشن پشه، میبینیم خب میره دیگه. ولی اگر از همون اول نه بد استارت بخوره، بد کار بکنه، این تو طول روز اذیت میکنه. یعنی صبحانه رو باید جدی گرفت و در این حالی که باید زمان صبحانه هم مناسب باشه. من با تعلیم یه چیزی میخوام بگم، قطعا خیلی از خانواده ها ممکنه مقاومت بکنن، بگن این که نمیشه. ولی امروز کارشناسان تغذیه بهترین زمان صبحانه رو 6:30 صبح میدونند، که ما امروز می‌بینیم بچه‌های کوچیک خصوصا تو 7 سال اول چون یه آزادی هم دارن، نه مدرسه میرن نه کار، شبا تا دیر وقت بیدارن، اون وقت تا مثلا نزدیک ظهر هم میخوابن، 11 و نمیدونم 10 و اینها هم میخوابن، مثلا صبحانه اونها صبحانه مفیدی براشون نمیتونه باشه. مثلا یه بچه‌ای که ساعت 10 صبح بلند میشه تازه بعد یه نیم ساعت 40 دقیقه‌ای مثلا بیدار باشه، حالا به تعبیر ما میگیم یخ این بچه باز بشه تا آماده صبحانه خوردن بشه، خب این صبحانه که میخوره به درد ظهرش میخوره. دلیل من میگن وقتی یه فردی 6 و نیم صبح صبحانه میخوره اون مواد مغذیش حدود 1 ساعت و نیم بعد جذب بدن میشه، یعنی 8 صبح آماده است. خب بچه‌ای که 10 صبح بلند میشه میخواد تازه صبحانه بخوره، 11 صبحانه‌ش رو خورده، این ماده غذایی که خورده ساعت 12-12:30 به دردش میخوره. خب اون موقع تقریبا بهترین و طلایی ترین وقت روز رو از دست داده این بچه. حتی بچه‌هایی که بد میخوابن و بد میخورن این در هوششون هم اثر داره. حالا انشالله اگر فرصت شد یه موقعی من درباره همین که اثرات بدخوری یا بدخوابی بر هوش فرزندان یه موقعی درباره‌اش صحبت میکنم و دلایلم را هم خواهم گفت خدمت شنوندگان محترم. ولی زمان خواب خیلی برای بچه ها باید دقت کن، زمان تغذیهشون را هم همینطور. بچه هایی که بد غذا هستن، بچه هایی که بد میخوابن، اینا حالتهای پرخاشگریشون هم بیشترن. خب رو این دقت بکنن که صبحانه مهمترین وعده غذایه، لذا باید صبحانه مغذی و خوبی به فرزندانشون بدن که حالا این رو میتونن با کارشناسان تغذیه مشورت بکنن ببینن بهترین صبحانه برای فرزندانشون چی میتونه باشه تا شام. اتفاقا شام هم همینطوره، یعنی اگر وعده های غذای مهم رو بخوایم بشماریم میگیم صبحانه اول، شام دوم، نهار سوم وعده است. اما نسبت به اون مسئله دوم، ارتباط گیری های اجتماعی، یعنی بچه هایی که ارتباطات اجتماعیشون کمه تعاملشون هم با دیگران کمه. ارتباط اصلا تجربیه، یعنی بچه ها تا تو میدان ارتباط با دیگران نیان نمیدونن باید چی کار بکنن. مثالی بزنم، میبینی این بچه یه موقعی عروسکش رو یه بچه دیگه برداشته، حالا تو همین سن 4 سالگی، خب میخواد عروسکش رو بگیره، میگیره این عروسک رو میکشه، مثلا اونم یه هولم میده اون رو. خب اون بچه مقابلم که بیکار نمیشینه، اون هم میبینیم یاد یه دونه اینو میزنه، بله این میبینه خب عجب زدم خوردم. خب ببینید این الان فهمید که این رفتار شاید درست نباشه، دفعه بعد تلاش میکنه این رو چیکار بکنه؟ اصلاحش کنه. ببینید هر چی میره جلوتر میتونه تعامل بیشتری برقرار کنه. لذا نگاه کنی این رفتارها بر اساس تعاملات اجتماعی ایجاد میشه. لذا بچه ها تو 4 سالگی مثل سن این دختر خانوم باید بتونن روزانه تا حدود 8-10 ساعت با همدیگه ارتباط برقرار کنن. اما تو نمیگیم هیچ اختلافی بینشون به وجود نیادان، میاد بریم اینو خودشون هم اختلاف رو حل میکنند سری، ولی به شرطی که ما از 2 سالگی این رو شروع کرده باشیم، تو 4 سالگی اتفاق افتاده باشه و این ارتباط باید روزانه و مستمر هم باشه. اما یه چند ماه دیگه این دختر خانوم، حالا چون فرمودن 3 سال و 10 ماهشونه، معمولا بچه ها 4 سالشون که تموم میشه ما حتی میتونیم به مراکز پیش دبستانی یا همون حالا مهدهای کودک، اونجا در تعامل با همسالانش قرار میگه و ارتباط گیریش بهتر میشه.
خیلی متشکریم از راهکار حضرت عالی. انشالله که این مادر گرامی هم جوابشون رو گرفته باشن. از شما عزیزان شنونده که تا پایان برنامه با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به همراه استاد تراشین کارشناس برنامه تا برنامه آینده خدا نگهدار.
ای نوگل زیبا نگاهت پر از امیده، لبریز گل پر نور صبح سپیده، ای نوگل زیبا نگاهت عطر بهشته، مهر تو رو عشق تو کتاب دلم نوشته، با صدای مهربونت میرسم تا آغوش ما، مثل روح یه فرشته پاک پاکی و بیگناه، دست حق هر جا که باشی پشت و پناهت، نور ایمان تابت تو برق نگاه.
پاسخ‌های حجت الاسلام و المسلمین تراشیون رو به سوالات تربیتی در حوزه خانواده و کودک رو در برنامه رسم زندگی شنیدید. انشالله که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه برنامه‌های رادیو